خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على النبی الامی العربی الهاشمی القریشی العبد المؤید والرسول المسدد الذي سمی في السماء باحمد وفي الاراضین بابی القاسم مصطفى محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که همه بزرگواران سالم و سلامت باشند و مؤید. ما انشاءالله جلسه دوم المیزان رو انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. جلسه اول رو ما اختصاص دادیم به یک نگاهی نسبت به اون مقدماتی که برای خوانش تفسیر شریف المیزان نیاز هست و بیان کردیم که روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی روشی است که اگر اون رو نفهمیم نمیتونیم از المیزان اون وقت بهره ببریم، استفاده ما از المیزان مختل میشه. به همین دلیل ما در جلسه قبل، اگر خاطر بزرگواران باشه و من انتظار دارم خوب هم کار بشه جلسات و حتی الامکان خدمت شما که عرض بکنم تقریر هم نوشته بشه برای جلسات، در جلسه سابق اگر خاطرتون باشه ما بحث کردیم هم در مورد جایگاه قرآن و معارف قرآنی در منظومه اندیشه مرحوم علامه طباطبایی و در نظام فکری ایشون و اینکه جای المیزان کجاست و ایشون چه نگاهی به قرآن داره و اینکه قرآن در حوزه‌های مختلف هستی شناختی آقای طباطبایی معتقده که میتونه به ما کمک بکنه و اون هفت موردی که محضر شریف شما که عرض بکنم مرحوم علامه طباطبایی اونجا بیان کردن به عنوان معارف المیزان، اون رو ما سعی کردیم بیان کنیم و بگیم آقای طباطبایی اساساً بخش مهمی از ساختار جهانبینی و انسانشناسی و خداشناسی و هستی شناختی خودش رو داره در فضای المیزان متبلور میکنه و از المیزان رو میخواد. خیلی مهمه. حالا انشالله من جلسه چهارم اگر فرصت باشه یک نگاهی، یه دریچه‌ای سعی میکنم باز بکنم در مورد اتصال و نحوه اتصال المیزان به علوم جدید و راههایی که المیزان برای فهم علوم انسانی اسلامی یا فهم حوزه‌های جدید دانشی در عصری که درش قرار داریم بر ما میگشاید و خیلی هم اونها مهمه. شلالا ای خدا بخواد جلسه آخر یکم وارد این مطلب هم میشیم. خب جلسه سابق عرض کردیم ما هم ساختار اون نقش المیزان رو در فضای جهانبینی علامه طباطبایی بحث کردیم، بعد از اون وارد روش تفسیری علامه طباطبایی شدیم و بیان کردیم که روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی تفسیر قرآن به قرآن هست. استدلال ایشون بر این روش رو با توجه به خود آیات قرآن و خودکفایی قرآن در مسئله فهم بیان کردیم و نتیجه اون رو هم اجمالاً یک بحثی پیرامونش کردیم. حالا انشالله جلسه آینده که میخوایم یکی دو سه تا جا از المیزان رو با هم دیگه بخونیم تمرینن، اونو یک کمی انشالله بیشتر تفصیلش خواهم داد و بیشتر انشالله عرض خواهم کرد، بیان خواهم کرد. بعد از اون گفتیم که برای فهم تفسیر المیزان و برای اینکه بفهمیم آقای طباطبایی چه کرده در تفسیر شریف، این رو باید بدونیم که مرحوم علامه طباطبایی برای فهم الفاظ قرآن یک مبنای پیشینی اختیار کرده به که حالا به نام روح المعنا مشهورشون، اسمشو نیورده اینطوری ولی خب شبیه اون چیزیه که مرحوم امام هم به عنوان روح المعنا بهش معتقده، لذا ایشون معتقده که با توجه به اون چیزی که در تفسیر قرآن به قرآن فرمودن، قرآن هیچ اغلاق مفهومی نداره، تمام دعواها و اختلافات فهمی در قرآن ناظر به مشکلات مصداقیه نه اغلاقات مفهومی، و مشکلات مصداقی رو هم ایشون معتقد بود که ناظر به آغشته شدن ذهن انسان به مفاهیم مادی و اونسیه که با مفاهیم مادی پیدا کرده لذا وقتی قرآن میخواد مفاهیم غیر مادی و متافیزیکی رو ارائه بکنه به انسان، چون انسان واقعشتگی قبلی ذهنی رو مفاهیم مادی داره و مشکلات براش پیش میاد که بحث کردیم. بعد از اینکه این مبنا رو بیان کردیم، فاردی بعد مطلب دیگر شدیم و گفتیم که آیت‌الله معتقده که به خاطر همون اختلاف فهمی که انسان‌ها با هم دارن و شدت و ضعفی که در اتصال به مفاهیم مادی دارند، انسان‌ها در دریافت معارف با هم متفاوتن. از اون طرف قرآن هم آمده که هدایت برای همه مردم باشه، کافتن للناس پیغمبر آمده، قراره که این اتفاق برای همه بیفته، یا ایها الناس داریم در قرآن. لذا باید اون مراتب فهمی قرآن که در قالب الفاظ ریخته شده در لایه‌های مختلف مفهومی به انسان برسه. گفتیم اینجاست که آیت الله می‌فهمد اساساً لازم و ضروری است که قرآن بر اساس نگاه ظاهر و باطنی صحبت بکنه، اون هم ظاهر و باطنی که ایشون توضیح داد و ظاهر و باطنی که باطنش خلاف ظاهر نبود. با اون توضیحات مفصل که دادیم جلسه قبل خیلی مهم بود، حتماً اون مطالب رو درست ان شاءالله در ذهن داشته باشید، استفاده داشته باشید، به نظرم خیلی مهمه. بعد از اون وارد به این شدیم که اون راه بیان ظاهر و باطنی که از راه‌های اساسیش مسئله محکم و متشابه در قرآن، و بیان کردیم که آیت الله معتقد هم محکمات قرآن هم متشابهات قرآن قابل فهمن. متشابهات قرآن منظور آیاتی نیستن که اغلاق مفهومی دارن، بلکه آیاتی هستن که در مصداق اونها انسان میتونه دچار اشتباه بشه به خاطر ذهن آغشته به مادیات، که آیات محکم این مسئله رو هم برای او حل میکنن. لذا آیات محکم میشن مرجع فهم آیات متشابه با اون قرائتی که اونجا از آیت طباطبایی ارائه کردیم و سر جاش بحث کردیم. خب این جلسه ما انشالله میخواییم برسیم به ساختار، من اول همه بزرگوارانی که سلام کردن یا علیکم السلام و رحمت الله و برکاته عرض بکنم، به ساختار تفسیر شریف المیزان. قبل از اون آقای حاجی زاده بزرگوار دو تا سوال پرسیده، من سریع پاسخ میدم. نکته اول فرمودن که برای خوندن المیزان آیا نیاز به تفاسیر قبلی هست یا نه. ببینید طبیعتا اگر ما انباشت علمی پیشینی داشته باشیم، مثلا مجمع البیانی کار کرده باشیم، تفسیر مثلا نمونه اینها، خب کمک میکنه اجمالا به ما. اما المیزان واقعا یک کار دیگری است و شما میتونید لزوما اون مطالب رو هم قبلا نخونده باشید، ولی با المیزان با طی این مقدماتی که عرض کردم بتونید یک ارتباط خوبی بگیرید و با تفسیر شریف المیزان همراه بشید و مشکلی هم در این همراهی شما خدمت شما که عرض بکنم نداشته باشه. لذا پیش نیاز از این جهت چندان نیاز نداره. بله کلیت تفسیر المیزان، چون امروز ان شاءالله خواهم گفت، امشب ان شاءالله خواهم گفت، بحثای ناظر به بحث فلسفی اجتماعی اینها هم گاهی داره، اونجا برای فهم اونها نیاز به بعضی پیشفرض‌های فلسفی، پیش‌زمینه‌ها و پیش‌نیازهای فلسفی و بعضی از علوم دیگه داریم که عرض می‌کنم. نکته دومی که چطور با تفسیر المیزان اونس بگیریم، حالا یک کمی این جلسه و جلسه بعد من وارد میشم، اما آسون‌ترین راه اینه که کم کم دو تا کار آدم بکنه. یکی که حتی امکان با توجه به معلوماتی که از این جلسات به دست میاره، یکی از سور قرآن رو، حالا از جزء 28 و 29 باشه که سورهای کوتاه‌ترن، یا از جزهای اولیه قرآن باشه که سور متول‌تر هستن، انتخاب بکنه، شروع کنه به صورت از اول اون سوره رو بخوندن، مخصوصا اگر سوره‌ای براش مسئله شده. این یک. دو که این دو خیلی اثرگذاره، من خودم این رو تجربه کردم، خیلی عالیه. دو این که خب ما طبیعتا در طول روز قرآن میخونیم یا با برخی آیات قرآن تو درسمون، تو بحثمون، تو جاهای مختلف مواجه. بسیاری از این آیات برای ما وضوحش کامل نیست. خیلی خوبه که آیاتی که اینطوریه رو شروع کنیم مراجعه به المیزان. یعنی مثلا یه دفعه میبینید شما هفته 3 بار به المیزان مراجعه کردید برای روشن شدن تک آیه که مد نظرتون بوده. اما معمولا اینطوری که وقتی مراجعات زیاد میشه شما دیگه اکتفا نمیکنید به اون تک آیه و یه مجموعه ای از آیات رو باهاش همراه میشید. اگر این کار رو انسان بکنه، اون وقت خیلی بزرگی المیزان در چشمش خلاصه واقعیت پیدا میکنه و خیلی هم ارزشمند میشه اون وقت. اون وقت واقعا یه آدم دوست داره کلا المیزان بخونه. معلومه خودم ولی یادم هست که این مسئله اعجاز قرآن که یعنی چی قرآن معجزه است و کسی دیگه مثل اون نمیتونه بیاره، اولین بار که یه کمی حالا در حد عقل و توان ناقص ما برای من روشن شد، زمان بود که المیزان رو ابتدا داشتم میخوندم. اینقدر بیانات مرحوم علامه طباطبایی در توضیح آیات برای ما جالب بود و یک وجد عجیب و غریبی به وجود می آورد و اصلا من نمیتونستم قبول کنم که کسی انسان عادی این آیات رو آورده باشه، به زبان آورده باشه و گفته باشه. خیلی اون وقت دیگه استفاده های خیلی زیاد، فقط هم علمی نیست، فراتر از علم هم المیزان میتونه به انسان برسونه. خیلی خوب، یکی از بزرگوارانم فرمودن صوت کامل و اینها از اون ادمین کانال دوره ها اگر خدمت شما که عرض بکنم سوال بپرسید، ایشون فکر میکنم که بتونن اون صوت کامل رو بفرستن. اگر ناقصه بینید کجاش ناقصه، یادمه که صوت جلسه قبل کامل ضبط شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما وارد بحث جلسه دوممون میشیم. امروز محضر شریف شما که عرض کنم، میخوام یکم وارد بشیم به ساختار تفسیر شریف المیزان. برای اینکه وارد بشیم، من اول عرض بکنم منظور ما چیه. وقتی میگیم میخوام وارد بشیم به ساختار المیزان، منظور اینه که اگر شما بنا داشته باشید که المیزان رو بخوانید، بزرگواران این تفسیر، این تصویر نرم افزار اومده دیگه، درسته؟ تصویر نرم افزار رو من شیر کردم، اومده دیگه. بله، اگر ما بخوایم، بله خیلی عالی، اگر ما بخوایم یه نگاهی بکنیم به تفسیر شریف المیزان به عنوان کسی که میخواد مطالعه کنه، حالا یک سوره رو یا مجموعه از آیات رو، این جلسه رو میخوایم اختصاص بدیم به این که با چی مواجه میشه به جهت شکلی و از المیزان باید چه انتظاری داشته باشه. نکته اول که خیلی مهمه و جالبه اینه که مرحوم آقای طباطبایی یه اعتقادی داره در متعلق بسم الله الرحمن الرحیم، هم در سوره هم در سایر سور قرآنی. میدونید دیگه، بزرگوارانی که نحو خوندن و بقیه بزرگوارا میدونن دیگه، یه بحثیه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره که جار و مجروره، این متعلقش کیه؟ به کی متعلقه؟ اون فعلی که اینجا بعد، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان چی شروع میکنم؟ به قرآن تمسک میبرزم؟ ذکر رو شروع چی کار میکنم؟ یعنی چی به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ یه فعلی بعد اینجا بیاد دیگه. هر جار و مجروری میدونید دیگه، متعلق میخواد. متعلقش کجاست؟ خب اینجا مختلف نظرات داده. بعضی میگن ابتدأ بسم الله الرحمن الرحیم، اینها متفاوت. آی طباطبایی، حالا من کار به حیث تفسیریش ندارم، میخوام وارد بشم بحث خودمون رو داشته باشیم، ورود رو دقت کنید. مرحوم آی طباطبایی معتقدن که امام هم یه نظری خیلی شبیه به ایشون داره تو این مطلب. ایشون معتقده که، من آدرسم بهتون بدم، من سعی میکنم آدرس اون نکاتی هم که عرض میکنم و براتون عرض بکنم، حتما هم همین الان یادداشتش کنید. اگر هم یکی از دوستان زحمت بکشه آدرسی که میخونم و همینجا توی این نظرات بنویسه، شاید حالا نفرت خوب باشه، یا توی گروه مثلا. در جلد یک تفسیر شریف صفحه 17، بله جلد یک صفحه 17، خب اینجا آیه طباطبایی بحث میکنه، ذیل بحث بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد و خدمت شما که عرض بکنم اینجا، بله ایشون یک بحثی میکنه، من پیداش بکنم. بله ببینید، توی این بحث ایشون یک مطلبی مطرح میکنه در صفحه 16 که بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه چطور است، و بعد توضیح میده که قرآن سوره سوره نازل شده و هر سوره ای از قرآن بازی بسم الله الرحمن الرحیم داره. خدمت شما که عرض بکنم، و غیر از حالا سوره توبه، بعد اینجا میفهما چی؟ فل بسملتو، اینجا بیاییم. بله بعد ایشون معتقده که سوره ها در قرآن، این مقدمات دقت کنید، سوره ها در قرآن یه وحدت تألیف دارن، یعنی یک وحدت اتصالی دارد سوره مائده یا سوره نساء مثلا یا سوره اسراء. این سوره، این که از اول تا آخرش به این شکل در قرآن آمده، یه غلطی پشتش بوده، کل این رو هم یه چیزی رو میخواسته بگه. هر کدوم با یه بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشن. بعد ایشون میفرماد که بله هر کدوم از سوره اغراضی دارن، فل بسملتو، بسم الله الرحمن الرحیم فی سوره الحمد راجعتون الی غرض سوره و المعنی المحصل منه. بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد راجع به غرض سوره حمده و معنایی که در اون سوره آمده. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مربوط به و خدمت شما که عرض بکنم مشیر به اون هدایت، اون حقیقت، اون واقعیتی است که مجموعه اون سوره داره به انسان میده. که حالا بالا ایشون بحث میکنه که کلیت قرآن هدایت، بعد ایشون میفهم ببینید بالا فل هدایت و جملتن هیل مبتدعت و بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا میکنم هدایت را، هدایت با این بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، بعد ایشون میفهمه تو هر سوره هم اون غرضه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. این بسم الله الرحمن الرحیم غرض سوره هم، این متعلق به غرض سوره نساء، غرض سوره توحید، غرض سوره حمد. شب نمیگم عین بیان مرحوم امام، تفسیر سوره حمد امام را اگه ببینید خیلی نزدیک به این بیان. خب حالا این به چه درد ما میخوره؟ مرحوم علامه طباطبایی بر همین اساس معتقده که هر کدوم از سوره های قرآن، دست شما در نکنه حاجی زاده عزیز، آقای داوودی سوالی از جلسه قبل پرسیدن، آخر جلسه عرض میکنم، چشم، فقط اگر من فراموش کردم یا متنتون رفته بود بالا دوباره کپیش کنید من عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی ایشون معتقده که هر کدوم از، بر اساس همین بیانی که ایشون الان فرمود، هر کدوم از سوره های قرآن کریم یه غرض خاصی دارن که بسم الله هر سوره هم راجع به اون غرض. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ اینو میخوایم بگیم که در تفسیر المیزان اگر شما میخواید خوندن یک سوره رو شروع کنید، ابتدای اون سوره مرحوم علامه طباطبایی یه شمای کلی از اون سوره به ما ارائه میکنه و غرضش رو میگه. این قدم اوله. یعنی من وقتی که میخوام هر سوره ای رو بخونم در قرآن، از ابتدای اون سوره میخوام شروع بکنم. اینو باید بدونم که وقتی که میخوام اون سوره رو باهاش کار بکنم و جز جزش که آیه آیه اون سوره باشه رو بفهمم، یه نگاهی بعد به غرض کلیش هم داشته باشم، چون واقعا قرآن بر اساس استدلالی که ایشون میاره در همین ابتدای سوره هم، کلا تفسیر سوره حمد رو بخونید، تفسیر سوره حمد المیزان رو خیلی مهمه بخونید، هم چون بسم الله الرحمن الرحیم اونجا تفسیر شده، همین سوره سوره بودن گفته شده، همه این مطالب اونجا بیان شده، خیلی مهمه. ایشون میفهمد که پس هر سوره یه غرضی داره. ما هم در مواجهه با سور مختلف سراغ این مسئله غرض بعد داریم، یا مکی و مدنی بودن، گرچه بعضی از سوره ها بعض شده و بخشی از مثلا مطالبش مکیست، بعضی مطالبش مدنیست، یا غالبش به این شکله، اما کلیت سوره ها غرض واحدی رو دنبال میکنن. برای مثال من چند تا سوره رو بریم با هم دیگه ببینیم، مثلا اینجا سوره نساء و انعام و اسراء و مؤمنون رو انتخاب کردم که نگاهی بهش بندازم. این سوره نساء جلد 4 المیزان صفحه 134، جلد 4 صفحه 134 ابتدای سوره نساء ببینید، که حالا بعدن ان شاء الله عرض می‌کنم که علامه این دوباره خود سوره رو همین تقسیمی می‌کنه و بعدن عرض می‌کنم. ببینید بیانون، که حالا بیانون هم عرض می‌کنم چیه، حالا بعدن عرض می‌کنم. بیانون ابتدای تفسیره، ایشون بسم الله الرحمن الرحیم سوره نساء رو که میاره، یا ایها الناس اتقوا ربکم رو میاره، که طبق این مبنا معلوم میشه که آیه طباطبایی بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره ها میداند. میفهمد چی؟ قبل از اینکه هر بحثی رو در تفسیر سوره نساء آغاز کنه، ایشون میفرماد غرض سوره کما یلوه الیه هذا الصدر، غرض این سوره همونطور که صدر این سوره، یعنی همین آیه یکش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله. بیان و احکام ازدواج، بیان احکام ازدواج غرض این سوره، که عدد زوجات و محرمات نکاح و غیر ذلک، مثل مقدار تعداد ازواج، چه چیزایی در نکاح حرامه، و احکام المواریث در مورد ارث اینجا بحث کرده، و فیها امور اخرى من احکام الصلات و الجهاد و الشهادات و التجاره و غیره، و مزامین و آیاتها تشهد، و ایشون معمولا این کارم میکنه در اول سوره ها که نشون بدین آیه مکیه آمده، ایشون فهم مزامین این تفاصیل احکام مال مکه نیست، این تفاصیل مال مدینه است که دیگه مستقر اسلام و دیگه داره خداوند متعال تفاصیل احکام رو میفهمه، و مزامین و آیاتها تشهد و انها مدنیتون نزلت بعد الهجره، این بعد از هجرت پیغمبر نازل شده، و ظاهرها انها نزلت نجوما لا دفعتا واحده، بعد ایشون میفهمد یه مطلب دیگه هم اینه که ظاهرن آیه نجومن اینی دسته دسته آیات سوره نسا نازل شده، همش با هم نازل نشده، کمون که میدید بعضی از سوره ها همش با هم نازل شده. و این کانت اغلب آیات ها غیر فاقدت للارتباط فی ما بینها، گرچه اکثر آیات با هم خدمت شما که عرض کنم دارای ارتباط هستن، اما آیات دسته دسته اینجا بیان شده که بعدن آیه طباطبایی یکی از جاهایی که مفصل خواهرم که دو جلسه هستن، همه آقای خواهر همه، حالا شاید خواهر اینجا براشون جالب تر باشه، مفصل بحثای اساسی که ایشون در خدمت شما که عرض بکنم، مسئله حقوق زن، مسئله ازدواج، مسئله برابری حق زن و مرد مطرح میکنه تو همین سوره است. مسائلی که ایشون ذیل مسئله ارث داره، کلامون فل ارث، مفصلشون میفهمید اصلا ارث از کجا آمده. حالا اینا رو بعضیش من عرض میکنم، هم جلسه بعد هم جلسه چهارم، که ببینیم از المیزان چه استفاده هایی میشه کرد. اول این آچار پیشگوشیشو یاد بگیریم که چطوری واردش بشیم. مثلا این سوره نساء ببینید، حالا همین مطلب رو در سوره انعام جلد 7 تفسیر شریف المیزان آیه 5، جلد 7 بله بخشید صفحه 5 میگم آیه 5 صفحه 5 در جلد 7 تفسیر شریف سوره الانعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اول سوره انعام ایشون میفهمد اول سوره انعام، باز ما میتونیم به غرض کلی سوره برسیم، غرض و صورت هو توحیده تعالی، واقعا همین سوره انعام دیگه، سوره انعام با تمام تفاصیلش توحید خیلی توش جدیه، این کمک میکنه به فهم کلیت فضای اون سوره ها. دقت کنید، توحیده تعالی به معناه الام اعنی ان للانسان ربا هو رب العالمین جمیعا، به معنای ام چون معنی اخصم داره توحید، که حالا ایشون خودش مثلا در سوره بقره یه جای دیگه توضیح میده، خدای رب انسان یه ربی داره که او رب همه جهانیانه، منه یبدا کل شیء و الیه ینتهی و یعود کل شیء، همه چی از او آغاز میشه و همه چی به او برمیگرده، ارسل رسلا مبشرین و منذرین یهدی بهم عباده المربوبین الی دینه الحق، پیغمبرهایی میفرسته خداوند که مبشرن و منذرن و عباد رو و بندگان رو دعوت میکنن به دین حق. بعد ایشون دوباره همون که عرض کردم، ولذالک نزلت معظم آیات ها فی سوره الحجاج علی المشرکین فی التوحید و المعاد و النبوه، به همین دلیل اکثر این آیات به صورت احتجاج علیه مشرکین در مسئله توحید و معاد و نبوت مطرح شده. بعدم بعضی از وظایف هم میفرمادشون میفرماد که وجود داره در اینجا، بعدم میفرماد مکی بودنش و نجوم بودن یا دفعتن واحده بودنش هم مطرح میکنه. سوره دیگه سوره اسراء که حتما یه روزی وقت بذارید انشاءالله تفسیر سوره اسراء رو از المیزان بخونید، اگر میخواید یهود شناسی کنید و اصلا قصه حضرت موسی با بعضی از ابعاد پشت پردش براتون روشن بشه، هم سوره اسراء و هم سوره طه به شدت کمک میکنن، خیلی مهمه. من المیزانشو میگم که خود سوره مشتمل بر این مطالب، تفسیر المیزانشون خیلی مهمه، سوره طه که خیلی امور توشه. حالا شاید اینجا هم به نظرم بعد اشاره بکنم به سوره طه. سوره بعدی سوره اسراء، خیلی هم عرض کردم سوره مهمیه، جلد 13 باز صفحه 5، من اوائل جلدها رو انتخاب کردم که راحت بشه دسترسی هم داشته باشه، جلد 13 صفحه 5 ببینید آیه اول سوره اسراء چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مساله معراج رسول الله، از سوره تتعرض لامر توحیده تعالی ان الشریک مطلقا و مع ذلك یغلب فيه جانب التسبیح. جالبه ایشون میفهمد این سوره در مورد توحیده، اما جانب تسبیح تو این سوره پررنگتر از جانب تحمیده. خود تسبیح و تحمید فرقای اساسی دارن که در المیزان میشون اشاره کرده بهش، کما بدعت بهی فقیل سبحان الذی اسرا به عبده، جز مسبحات ست دیگه این سوره، سبحان الذی اسرا به عبده، حالا یا بعضی حساب میکنن میکنن بحثه که حالا یا سبحو باشه و سبحه باشه و سبحی، خدمت شما که عرض بکنم بر سبحه باشه، اون مسبحات ستی که مطرح شده و مستحب است که هر شب خونده بشه در جنبه‌های سلوکی هم مؤثر، سبحان الذي اسرى بعبده، خب و کرر ذلك فيما فيها مره بعد مره كقوله تعالى، ایشون میگه مکرر خدا تو این سوره سبحانه گفته، سبحانه و تعالی ما یقولون، قل سبحان ربي یقولون سبحان ربنا، این یعنی وجه تنزیهی این سوره غالبه، چرا؟ چون میخواد اون وجوه شرکامیزی که به خدا نسبت داده شده از طرف افراد مختلف و از طرف هم یهود هم مشرکین اونا تنزیه بشه. بس سورت و مکیت اونشون سورت هم سوره هم مکیه. بعد یه بحثی میکنه احوال مختلفی که تو این سوره آمده. بله خدمت شما که عرض بکنه. بعد میفهمد که این اشاره میکنه به معراج پیغمبر که رفته سمت مسجد الاقصا و سمت هیکل سلیمان فلان. ثم سبق الکلامو بالمناسبت الى ما قدر الله لمجتمع بنی اسرائیل من الرقی والانحطاط والعزت والذله. بعد خدا میفهمد که بعدش دیگه آیاتو میفهمد که خدا بعد از این دیگه اشاره میکنه به اون تقدیر الهی برای جامعه بنی اسرائیل که زمانی راقی شدن بالا رفتن، یه زمانی منحط شدن، یه زمانی عزت داشتن، یه زمانی ذلت داشتن، که قضیه بخت و نس اول همین سوره است دیگه. بله لا تفسدن مرتان مرتين در همین سوره اینجا بله آمده. بله جلوتر در همین ببخشید من جلد 13 بود این جلد چیزو باز کردم. بله در همین سوره بله و آتینا موسی الکتاب و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. بعد خیلی اینجا مهمه این آیات هم بعضی استفاده های آخر الزمانی ازش داره. آیات اینجا زیل این آیه اشاره میکنه بحث مهمی داره. خیلی خیلی سوره اسراء از این جهت مهمه. ایشون باز اینجا اشاره میکنه به فضایی که سوره اسراء. یه مثال دیگه هم بزنم بریم وارد بحث بعدی بشیم. یکی دیگه هم سوره مؤمنونه. میخواستم حالا سوره طه رو عرض بکنم دیگه، حالا وقتش نیست. سوره مؤمنون جلد 15 همین تفسیر شریف بله صفحه 6 در جلد 15 ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خب بیانون در تفسیرشون میخواد بفهمون فی صورت دعوتون الی الایمان بالله والیوم الاخر و تمیز المؤمنین من الکفار به ذکر ماله هاولا من جمیل صفات العبودی. این صفات مؤمنین دیگه میدونید دیگه، اون صفات چندگانه ابتدای همین سوره مؤمنون میاد. بله و مال اولا که من رزائل الاخلاق و صفاصف الاعمال. اینجا خدا خلاص صفات جمیل مؤمنین و اون رزائل و اعمال قبیح و شنیع کفار رو بیان میکنه و اینطوری مؤمن رو از کافر جدا میکنه و تعقیب ذالکه به تبشیر و الانذار و قد تزمن الانذار ذکر عذاب الاخره و ما غشی الامم المکذبین للدعوت الحقته من عذاب الاستیصال فی مسیر الدعوه. بعد آخذن من زمن نوح الى زمن المسیح ابن مریم علیه السلام. شما میفهمید که بعدش هم وارد تبشیر و تنذیر میشه و بعد در انذارش هم مفصل مسئله قیامت و مشکلات قیامت برای مکذبین میپردازه و الاخر. خب این تا اینجا. خب پس ما با چنین صورت بندی از آیه طباطبایی مواجهیم در ورودش به آیات. خیلی مهمه دقت کنید دوستان. پس ما اگر بخوایم تفسیر المیزان و سوره ای وارد مطالبش بشیم، ما باید ابتدای هر خدمت شما که عرض بکنم سوره اون غرض کلی رو بفهمیم و بعد تعقیبش کنیم. خود ایشون البته اشاره میکنه در لابلای سوره، در تفسیر لابلای تفسیر یک سوره شروع میکنه به تعقیب مطلب و میفهمد مطلب از این قراره، اون غرضی که گفتیم. ببین اینجا همش ساریه و سریان داره و جریان داره. یکی از راههایی که بعدن بتونیم وحدت انفهامی و فهمی پیدا بکنیم از تفسیر المیزان اینی که ما این غرض اولیه ای که ایشون میفرماد رو ما پیگیری کنیم تو کل سوره تا بتونیم به یه نگاه کلی و جامع برسیم. چیزی که ایشون تلاش میکنه در المیزان خیلی تلاش میکنه ما بده. خب این قدم بعد. قدم بعد از این چیه؟ خب حالا ذیل تفسیر هر آیه چه اتفاقی میفته؟ حتما شما که تفسیر المیزان رو خوندید با این مطلب مواجه شدید دیگه، که شما وقتی که مراجعه میکنید خدمت شما که عرض بکنم ذیل تفسیر یک آیه، اونجا مرحوم علامه طباطبایی با یک ترتیبی و با یک توضیحی مطالب رو یکی یکی آورده. مثلا یه مثال بزنم براتون. ببینید خدمت شما که عرض بکنم بله مثلا در همون جلد اول تفسیر المیزان ذیل اون آیات درخواست معجزه آیاتو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بله آیه 23 رو ببینید، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. این آیه‌ای که بعدا اینجا شونش بحث میکنه. ببینید قدم بعد، ما در هر بخشی از تفسیر المیزان، حالا که فهمیدیم کلیت سوره به چه شکله، در هر بخشی از یک سوره با چی مواجهیم؟ یک، اینو دقت کنید، یک، اولا مرحوم آیه طباطبایی انتخاب می کند مجموعه ای از آیات رو که با هم همخانواده و قریب المعنان، و اونها رو با هم در یک گروه تفسیر میکنه. ببینید مثلا سوره بقره رو ببینید، سوره بقره اولین خانواده آیاتی که ایشون انتخاب میکنه 5 آیه است، از بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم گرفته تا اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، این 5 آیه اوله. بعد وارد 2 آیه دیگه میشه، ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم. بعد این دو تا آیه که در مورد کفاره و اینکه اینها دیگه قلب و سمعشون کلا ختام برش خورده رو توضیح میده. بعد وارد آیاتی میشه که مربوط به منافقینه در سوره بقره، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا. از آیه 8 تا 20 میپردازه به این مطلب. بعد از آیه 21 تا 25 وارد یک حیث اثباتی و ایجابی حقیقت الهی میشه که در ضمنش مسئله اعجاز قرآن هم آمده. خب پس ما با گروه های مختلفی از آیات در تفسیر شریف المیزان مواجهیم که این گروه های مختلف رو ما باید کنار هم بگذاریم و با همدیگه بفهمیمشون. و آیه طباطبایی هم چون این آیات با همدیگه معنای قریب به همدیگری دارند، اینا رو با همدیگه تفسیر کرده. خب وقتی که وارد این ساختار، یعنی ذیل تفسیر این آیه میشیم، اولین چیزی که ایشون میفهمد یه بیانونه. بیانون ببینید ذیل همین آیات 21 تا 25 تفسیر شریف المیزان ایشون یک مطلبی داره، بیانون، یه بحثی میکنه اینجا. بیانون تصویرمون رو بزن. بله تو این بیانون ایشون چه کار میکنه؟ ایشون همون تفسیر آیه به آیه‌ای که عرض کردیم، تفسیر قرآن به قرآنی که پیش از این بیان کردیم رو اعمال میکنه. یعنی یک دور ایشون میفرماد که حالا این آیاتی که اینجا آمده رو میخوایم یکی یکی توضیح بدیم، بفهمیمشون و بعداً عرضه کنیم بر آیات دیگر قرآن با هم دیگه و در مجموعه در دل قرآن این آیه رو بتونیم فهم کنیم، که مثلا در همین آیه که الان مقابل ماست همین اتفاق میفته، که از اول اینطوری شروع میشه یا ایها الناس اعبدوا. ایشون بعد میفهمد که اینجا 3 تا مطلب رو تو سوره بقره بیان کرده خدا. اول متقین رو میفرماد که اونجا دیگه در بقره خوندید، بعد اون 2 آیه که کافرین رو میفرماد، و بعد اون چند تا آیه 8 آیه که منافقین رو میفرماد. بعد حالا مجموعه اینها حالا ادامه میده در تفسیر اینجا آیه طباطبایی و توضیح میده. خب پس مطلب اول که حتما ما میبینیم بیانونه. حالا فهرست کناری رو ببینید. ببینید من فهرست رو باز میکنم چی میاد ذیل این آیه. ببینید توی گروه آیات قبل که گروه 8 تا 20 بود، شما فقط یه بیانون داشتید. خواهش میکنم دقت کنید، یه بیانون داشت، همین تمام شد. تو اون بیانون آیه طباطبایی تفسیر میکنه. در آیات 21 تا 25 اتفاق دیگری میفته. ایشون علاوه بر اون بیانون اولی که یه تفسیر ابتدایی از آیه که بر اساس همون آیه به آیه اینجا اتفاق میفته و این رو به یه نقطه‌ای میرسونه، بعد از اینکه این کار رو به یه نقطه‌ای میرسونه، گاهی هم در میانه یه راه قبل از اینکه به بقیه خانواده آیات برسه، وارد بعضی از بحث‌های دیگه‌ای میشه که به صورت مستوفا و به صورت روشن میخواد ازشون بحث بکنه در اینجای تفسیر المیزان. مثلا تو این سوره و تو این آیه در آیه 23 آیه طباطبایی چون که مسئله معجزه بحث شده و این کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورة، چون مسئله تحدی قرآن مطرح شده، ایشون مفصل یک بار برای همیشه بعدا در مورد معجزه حرف میزنه ایشون در المیزان ها. اما بدونید مرکز مباحث ایشون در مورد معجزه میشه اینجای جلد 1 المیزان، یعنی من به این میخوام بپردازم، از این که یه لحظه عبور میکنم که بقیهشو بگم. بعد از بیانون اون چیزی که ما قطعا در همه خدمت شما که عرض کنم سوره ها تقریبا در همه سوره ها باش مواجهیم، بحثون رواییونه. ایشون یک بحثی میکنه در مورد روایاتی که زیل این آیه آمده. پس شما یه خانواده آیات دارید، این بعد از یه غرض اصلی سوره دارید، بعد خانواده آیات دارید، در خانواده آیات مختلف که اونجا بحث شده زیل این خانواده آیاتی، اول یک بیانی دارید که تو این بیان ابتدای تفسیر اتفاق میفته، بعد گاهی در برخی از آیات که آیه طباطبایی میخواد یک بحث رو مستقلن و به صورت موضوعی بحث بکنه، مطالب اون شکلی میاد که حالا عرض خواهم کرد که میتونه فلسفی باشه، اجتماعی باشه، علمی باشه، نکات مختلف باشه، و مطلبی که همیشه بعد از این میاد بحثون رواییونه، که توی بحث رواییشون میخواد روایاتی که ذیل این مطلب آمده رو بیان کنه. میدونید دیگه ما تفاصیل داریم که کامل روایین، هم در خدمت شما اهل سنت داریم مثل عبدالرحمنثور، و هم در شیعه مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا تفسیر صافی مثلا مرحوم الله محسن فیض. این تفاصیل روایین، ذیل اون آیات بیانی که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین آوردن رو بیان میکنه. حالا نکته جالب چیه که اینا میخواستم امشب عرض بکنم، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این همون نکاتیه که نمیشه یه کتابو نخونده قضاوت کرده اموردش، که آقای طباطبایی اول المیزان گفته تفسیر قرآن به قرآن، پس روایات رو کنار گذاشته، هر کی اینو میگه هیچی نفهمیده از المیزان. چه حرفیه؟ ایشون تمام تقریبا تمام روایات یا اهم روایاتی که ذیل آیات مختلف آمده رو تو کل المیزان آورده، فقط ایشون میگه یه بخشی من دارم خود تفسیر رو میخوام بحث بکنم، تمام شد. تفسیر قرآن ببینم در قالب قرآن و در دل قرآنی مطلب چطور فهم میشه. خب این دارم ذیل بحثون رواییون عرض میکنم، اما بعد بحث روایش رو هم مطرح میکنم. حالا نکته جالب چیه بزرگواران؟ نکته جالب اینه که اگر کسی تفسیر المیزان رو باش کار کنه، ممارست باش داشته باشه، باش مأنوس بشه و اینها، کم کم میبینه و مییابد که مرحوم علامه طباطبایی اساساً اون ریلی که میگذاره در تفسیر قرآن به قرآن آخر منتهی میشه به اون چیزی که معصومی در روایت فرمودن، مگر اون جایی که اهل بیت دارن تأویل روایت رو میفهمن یا مصداقش، ایشون بعد تصریح میکنه و اشاره میکنه. لذا اگر شما یک تفسیر روایی بخونید خیلی افقش نزدیکه به اون چیزی که آیه طباطبایی فرموده. بله علامه در المیزان خب تفصیل بیشتری داره و این مهمه، این بعداً در بین سایر مسلمین و اهل سنت خیلی مطلب توشه. یعنی اگر شما قرآن به قرآن هم بخوای جلو بری، آخر به حرف امام صادق سلام الله علیه برسی. خیلی مطلبها آیه طباطبایی خیلی روی حقانیت شیعه در المیزان کار کرده. کاش همه اینو میفهمیدن، کاش میفهمیدن. خب این نکته یک. نکته دو که همینجا عرض میکنم، حالا شاید مثلا بعداً فرصت شده کم روش صحبت کنم، آیه طباطبایی که همینجا بهتون نشون میدم یک کتاب دیگری داره، شاید اسمش آورده باشم جلسه قبل، به نام تفسیر البیان، تفسیر البیان. میبینید اینجا تفسیر البیان که 6 جلدش بیشتر چاپ نشد، ایشون در این حد رسید تا سوره یوسف رو رسید تفسیر بکنه. اصلا تفسیر البیان مسئلهش چیه؟ مسئلهش اینه که ایشون میخواد نشون بده و توضیح بده که خدمت شما که عرض بکنم تفسیر که آن چیزی که در روایات آمده موافق است با اون چیزی که در قرآن آمده، اصلا قرآن و روایت از هم جدایی ندارن. لذا اسمش هم چی گذاشته؟ تفسیر البیان فی الموافقت بین الحدیث و القرآن. اصلا میخواد ایشون روی این کار کنه، مسئلهش اینه. لذا آقای طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی، آخر خدمت شما که عرض بکنم تمام این اینجا مثلا روایاتو کم کم ایشون میاره، آخر تفسیر المیزان به هر قسمتی که میرسه، آخر اون تفسیر اون مجموعه از آیات، یه بحثون رواییون داره. بحثون رواییون فلسفه شد این، ایشون هم نشون میده که روش و مشی تفسیری اهل بیت سلام الله علیهم همین مدل تفسیر قرآن به قرآنه، و هم در مصداقیابی بعضی از آیات و جریانش و شأن نزولش از اونها استفاده میکنه. و ایشون نشون میده که بسیار از اون جاهایی که اهل بیت نکاتی رو فرمودن که لزوماً از دل مفهوم شاید در ندینام، مصادیق اونهاست که چون اونها خبیر به مصادیقن و عالم به تأویلن، اونها رو توضیح میدن و ما استفاده میکنیم. خب اینم از این. حالا من میخوام الان چند مورد در مقداری که وقت داریم تفسیر شریف المیزان رو نشون بدم، ببینیم ذیل آیه چه مطالبی از علامه طباطبایی آمده. جلسه بعد ان شاء الله شروع می‌کنم خوندن بعضی از اینا، حالا یا اینها یا جای مناسب‌تر. می‌خوام یه دور با هم مثلا بخونیم، آقا می‌خوایم تفسیر المیزان بخونیم، چه اتفاقی می‌افته، چطوری بخونیمش، به چی میرسیم. جلسه بعد ان شاء الله وارد میشه. خب من 5 جا رو معین کردم، یکی یکی بهش میرسیم. یکیش همینه، همین جایی که الان توش هستیم. ببینید همین مطلبی که الان توش هستیم، یعنی آیات 21 تا 25 سوره مبارکه بقره رو، ایشون یک بیانی دارد که شروع میکنه در اینجا تفسیر این آیات رو گفتن و بیانش انجام، بیان رو تمام میکنه، این تفسیر قرآن به قرآن میکنه تمام میکنه. بعد از این ایشون ببینید الاعجاز و ماهیته، اعجاز القرآن، تحدیه بالعلم، التحدی به ما انزل علیه القرآن، تحدی القرآن بالاخبار عن الغیب. حتی بخش از اینا دیگه تیتر زدن های اون مطلبها، تحدی القرآن به عدم الاختلاف فی، التحدی بالبلاغه، معنی الآیت المعجزه فی القرآن و ما یفسر بهی حقیقته، یفسر بهی حقیقتها، تصدیق القرآن لقانون العلیت التامه، اثبات القرآن ما یخرق العاده، القرآن یسند ما اسند الى العلت المادیه الى الله تعالی تا آخر. خب حدود اینجا ما 16-17 تا مطلب داریم. مرحوم علامه طباطبایی اینو داشته باشید، خیلی مهمه. ایشون ذیل آیاتی از سوره از تفسیر شریف المیزان، اون آیه‌ای که محوری تره توی اون موضوعی که میخواد ایشون بحث بکنه رو انتخاب میکنه، ذیل اون یک بار یه تفسیر موضوعی انجام میده به یه معنا. مثل اینجا ببینید ما معجزه در قرآن مطلبشو زیاد داریم، فعتو به صورت من مثلی، فعتو به عش صبر نداریم در قرآن دیگه. اما ایشون همین مطلبی که اینجا در سوره بقره آمده که و این کنتم فی ریب مما نزلنا فعتو به صورتن، همین رو انتخاب میکنه یک بار مسئله تحدی قرآن که فعتو به صورتن رو مطرح میکنه، اصل مسئله اعجاز رو مطرح میکنه، اینکه اعجاز قرآن به چیه رو مطرح میکنه، به علم، به بلاغت، به چیه، اینکه وجه اعجاز چیه. حالا اینجا تونستید بخونید، آیا صرف، یعنی ادهی میخوان مثل قرآن بیاره خدا نمیذاره، یعنی ذاتن امکان نداره که انسان بتونه مثل قرآن رو بیاره، ایشون همینجا مطرح میکنه. بعد وارد یه مطلب خیلی جالبی میشه که اساساً یعنی چی معجزه، آیا معجزه یعنی تغییر پیدا کردن قوانین عالم، یعنی اگر موسی بن عمران سلام الله علیه نیل رو میشه کافه پیغمبر قرآن میاره یا شق القمر میکنه، حضرت صالح از دل کوه یک شتری در میاره، حضرت عیسی سلام الله علیه مرده رو زنده میکنه، آیا اتفاقی بر خلاف قانون علیت در عالم داره میفته، یعنی خرق عادت، یعنی خرق قانون علیت یا نه. همین ایشون اینجا بحث میکنه. بعد یکی از بحث‌های خیلی جدی که ما هم با الهیات یهودی داریم، هم با جریانات مدرن داریم در مسئله نسبت خدا و خلق، و هم با اون نگاه‌هایی که بعد از نگاه‌های نیوتنی و فیزیک نیوتنی بر عالم حاکم شد، مثل جریانات دئیستی و اینها، که اونا میگفتن چی؟ میگفتن اگر ما بتونیم توضیح مادی بدیم عالم رو، خدا پرستم که باشیم، بعد بگیم خدا خدای ساعت سازه، خدا دخالتی در عالم ماده نداره، عالم ماده توسط خدا خلق شد ولش کرد، اینجا قوانین خود ماده جاریه. بعدشون رو همین بحث میکنه اینجا و نشون میده که نه، قوانین عالم جاریه و همونطور که جاریند و علیت مادی در عالم وجود داره، مثل این جلد 1 صفحه 79، همه اینها برمیگردن به خدا. بعد بحث قرآنی خیلی خوبی تو اینشون ارائه میکنه و بسیار هم ارزشمنده بحث اینجا. یعنی یک دور ایشون پنبه بحث اعجاز رو میزنه، توضیح میده بحث اعجاز رو، بحث خرق عادت رو، بحث تحدی قرآن رو، بحث معنای معجزه بودن قرآن رو. ببینید فقط ما یه آیه نداریم در قرآن که در مورد این بحث کرده باشه ها، اما ایشون اینجا رو انتخاب میکنه مفصل این رو با مجموعه آیات دیگری که در قرآن آمده بحث میکنه. یه جای دیگه ای که میتونیم شاید 100 جا در المیزان اینطوری باشه، من چند جا رو انتخاب میکنم. یه جای دیگه ای که ما جلسه قبل بهش اشاره کردیم، ببینید جلد 3 تفسیر شریف المیزان بله صفحه 19 ذیل آیات سوره مبارکه آل عمران در مورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. اون آیاتی که جلسه قبل استفاده کردیم از اونها برای چه کاری دوستان؟ برای توضیح محکم و متشابه و ظاهر و باطن. خب باز ما این فضای ظاهر و باطنی رو در قرآن داریم، اما اونجایی که به تصریح در قرآن اشاره شده به مسئله محکم و متشابه اینجاست. علامه طباطبایی همینجا رو انتخاب میکنه. اول ببینید فهرست رو، یه بیانون داره، یه تفسیر میکنه آیاتو بس تفسیر قرآن به قرآن، بعد یه کلامون تفصیلیون فی المحکم و المتشابه و تأویل میکنه که اصلا مسئله اینجا لزوما نیست، فقط ها جاهای دیگه هم هست، اما ایشون دیگه به تفصیل حتی آیاتی که اینجا بحث نشدن اونجا بحث میکنه. بعد دو تا بحثون رواییون داره، یه بحثون رواییون داره مربوط به کلیت این آیات، یه بحثون رواییون داره در مورد تفسیر قرآن به رأی و اینکه حقیقت تفسیر چیه. ببینید باز در اینجای المیزان ما یک بحث کلامون داریم، کلامون تفصیلیون فی المحکم و متشابه، که 5 تا مطلب رو توش مطرح میکنه ایشون. آقا محکم و متشابه چیه؟ این که محکم ام الکتابه یعنی چی؟ این که در اینجا پروردگار متعال فرموده که و ما یعلم و تأویله الا الله، تأویل قرآن یعنی چی؟ خیلی بحث عالیه. آیا غیر خدا تأویل قرآن میتونه بفهمه یا نه؟ مثلا اهل بیت یا نه؟ و اینکه چرا قرآن توش متشابه اومده؟ ایاتون باشم این جلسه قبل عرض کردم، معنی محکم متشابه رو هم عرض کردم، اینکه ام الکتاب بودن و محکم رو هم عرض کردم، وارد تأویل نشدیم جلسه قبل و بعد نتیجه میگیره، بعد وارد دو تا بحث روایی میشه. ببینید یعنی من اگر بخوام حتی موضوعی بعضی از جاهای المیزان رو کار کنم، که من توصیه میکنم این کارم بکنید، یعنی اگر گیرتون به یه مطلب اساسی میفته، حالا اینو میخوام جلسه بعد بیشتر عرض کنم، یکی از بزرگواران دست بلند کرده، اگه سوالی دارن بفرمان، خانم فراهانی اگر سوالی هست بنویسید من انشالله پاسخ میدم. دقت کنید، یکی از راهاش اینه که بیایم توی المیزان، مثلا من مسئله دارم در مورد خلود، آیا عذاب میتونه ابدی باشه؟ مگه میشه یه نفر ابدا خدا عذاب کنه؟ خب سواله. اولین کاری که میکنم اینه که آیا علامه طباطبایی خودش اینو مستقلا و مستوفا جایی بحث کرده، مثل محکم و متشابه، مثل اعجاز، مثل معرفت و نفس که الان بهش میرسم، یا نه؟ اگه کرده که اونجا میرم بحث میکنم، آیات مختلفش هم میبینم، به اون آیات مختلفم مراجعه میکنم. اگر بحث نکرده خودم باید برم استقصا کنم توی تفسیر المیزان جاهای مختلف، مثلا اونجایی که خالدی نفیها رو آورده، و این بعدن یه کار اساسی موضوعی به دست ما میده. اون وقت شاید ما توی المیزان 300 تا موضوع تحقیق هم دور سرراست پیدا کنیم، اونایی که تصریحی هن، حالا غیر از اونایی که میشه به دلالت های التزامی پیدا کنیم. بله المیزان آیا دایره المعارف علوم؟ نه به این معنا. بله المیزان یه دایره المعارف نسبت به مفاهیم قرآنی هست، نه علوم به معنای اگه منظورتون همه علومه، نه آنچه که مربوط به قرآن. بله آیه طباطبایی سعی کرده اون مطالب اساسی، اون گلوگاه‌های اساسی اندیشه ای رو که عرض کردم توی جلسه اول توی حوزه فهم ما از اندیشه اسلامی و در حوزه جهانبینی اسلامی به درد ما میخوره رو مطرح کنه. حالا ببین چند تا دیگه هم اشاره میکنم جالبن. یه جای دیگه مثلا که معجزه رو هم گفتم، مثلا آقا در مورد شفاعت خیلی بحثه، یکی از جای خیلی خوبی که میتونید در مورد شفاعت مطالب ببینید در خود تفسیر المیزان ذیل آیات آیه 47 سوره مبارکه بقره. ببینید که میشه بله اینجا اگر اشتباه نکنم، بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جلد 1 صفحه 154 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. خب اینجا آیه طباطبایی، خب دوباره دو تا آیه داره، آیات 47 و 48 سوره بقره که اتصالی به هم دارن و اینجا بنی اسرائیل فکر میکنن خلاصه خبریه و اینا جلوترن و تمام، بعد اینجا توضیح میده. بعد مرحوم آیه طباطبایی ذیل این آیه دوباره یه بیانون داره که تفسیر میکنه، توضیح میده این مثلتون که عرض کنم آیه رو. بعد از این بیانون چه کار میکنه؟ اینو ببینید خیلی مهمه، وارد یه بحث مستوفات و شفاعت میشه. ببینید ابحاث و شفاعه، ابحاث و شفاعه رو که باز کنید ایشون نگاه قرآنیه به شفاعت. ببینید ذیل بیان هر چی بیاد نگاه قرآنیه، نگاه قرآنیه به شفاعت رو مطرح میکنه. ماهی از شفاعه، شفاعت چیه، اشکالات و شفاعه، شفاعت چه شبهاتی میتونه بهش وارد بشه، فی من تجر شفاعه، شفاعت در حق کی جاریه. بعد توضیح میده ایشون مشفوع کیه، مشفوع له. بعد میفهمد منطقه اومن هو شفاعه، کی میتونه شفاعت کنه. اینجا دوباره مفصل بحث میکنه، بله که شفاعت اصلا کجاست، آیا کسی جز خدا میتونه شفاعت کنه، اینجا مفصل بحث میکنه. بله ولو انهم الظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اینجا مفصل پنبه تمام اشکالات شفاعت که وهابیا مطرح میکنه ایشون مفصل میزنه. به ماذا تتعلق الشفاعه، شفاعت به چی تعلق میگیره، متى تنفع الشفاعه، کی به درد میخوره شفاعت. یعنی هر چی شما بحث میخوای در موضوع شفاعت که به قرآن ربط داره اینجا بحث میکنه. خب حالا بعد به صورت سنتی با وارد بحث روائیون میشه، بحث روایی شفاعت را مطرح میکنه. در برخی آیات دوستان خواهش میکنم دقت کنید، ایشون بحث‌های غیر از متن قرآن و روایت میکنه، مثل اینجا بحث فلسفیون یا بحث اجتماعیون. در بحث فلسفیون یا بحث اجتماعیون یا بحث علمیون که در المیزان میبینید، آقای طباطبایی بعد از این که کار آیه رو از جهت فهم قرآنیش تمام کرده، تمام خب تموم شد، اونم رواییش هم تمام، حالا ایشون میگه خب ببینیم به جهت فلسفی شفاعت جاش کجاست در ساختار هستی شناسی فلسفی ما، و بحث میکنه ازش، مثل قضا و قدر و جبر و تفویض که در موردش فلسفی بحث میکنه، مثل حقیقت نفس و تجرد نفس که ذیل آیات بله انا لله و انا الیه راجعون در موردش بحث میکنه. اینجا دیگه ایشون خودش تصریح میکنه که این بحث ما بحثان فلسفیان، این یه بحثی جدا از تفسیر قرآن، من میخوام این مطلب شفاعت که از قرآن یاد گرفتیم رو توضیح فلسفی هم بدم. ببینید اونی که ایشون در ابتدای المیزان نقدش میکرد و مشکل داشت باش چی بود، این بود که یک فیلسوفی مطالب فلسفیش رو فرا گرفته، اون پیشفرزهای فلسفیش رو میخواد ارائه کنه به قرآن، مؤید برای اون پیدا کنه. ایشون گفت فرقون بین چی؟ مازا یقول القرآن و مازا نحمل علی القرآن. ایشون میگه فرقه بین این که بگیم قرآن چی میگه و بین این که بگیم حالا این آیه قرآن بر چه هم میکنیم. خب اینجا ایشون تفسیر رو تمام کرده تو بیانون، بعد وارد بحثون فلسفیون میشه، بعد وارد بحثون اجتماعیون میشه. بحثون اجتماعیون چیه؟ بحثی در حوزه علوم اجتماعی که ذیل مسئله شفاعت مطرح میکنه. اینجا مسئله اعتبار مطرح میشه و فلان اینها، بعد بحث داره اینجا که شفاعت اینجا جاش کجاست، حالا من کار ندارم. پس ما هم یه تفسیر موضوعی اینجا از شفاعت داریم، هم بحثان رواییون از شفاعت داریم، و هم در ذیل برخی از آیات ایشون بحث فلسفی میکنه، و بحث فلسفیش هیچ منافاتی با بیانش در مقدمه تفسیر شریف نداره. چرا؟ چون اون مقدمه میفرماد که در مقام تفسیر پیشفرض فلسفی تو دخالت نده. وقتی تفسیر کردی نه چه اشکال داره؟ آقا قرآن، من تفسیرم از قرآن اینطوری شد که میفهمم قرآن قائل به تجرد نفسه. خب تمام، حالا یکم تجرد نفس فلسفی رو میخوام برات بگم. مثلا نمونه دیگه که حالا مثلا ببین آیه 26 و 27 سوره آل عمران جلد 3 صفحه 129، مثلا ببین جلد 3 صفحه 129 بله. این آیه 26 و 27 سوره آل عمران که اینجا خداوند مسئله رزق هم اشاره کرده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب، ترزق من تشاء به غیر حساب. باز ایشون اینجا یه بیانون داره، کارو در بیانون تمام میکنه، بعد میره تو. ببینید خواهش میکنم، معنی رزق فی القرآن، یه دور میگه آقا تو قرآن رزق یعنی چی؟ بعد از همین مطالبی که اینجا در مورد رزقشون داره، تو اون آیه معروف که همیشه تفسیرش برامون سواله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، یعنی چی؟ خدایا هر کس که از ذکر ما اعراض کرد زندگی سخت بهش میدیم. ما هر چی این خلاصه عجق و جغا رو میبینیم که اعراض از ذکر الله هم کردن به تصریح، اینطوری که زندگیشون سخت باشه. خدایا خودت در قرآن داری، بذارید براتون بخونم، خود شما در قرآن داری که اگر مردم همه با هم در کفر جمع نمی شدن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، اگر باعث نمی شد که همه مؤمنان دیگه به هم بریزن، دیوونه بشن، بیان کافر بشن، ما سقف خونه کفار رو نقره می کردیم و معارج علیها یظهرون، و اونها رو کرسی ها و منبرهای قرار میدیم براش قرار بگیرن، نعمت دنیا بهشون میدیم، مشکل نداریم به کفار می نعمت بدیم، اصلش آخرتی که بدبختن. خب چطور با این آیه جمع میشه و من عرفم وکری فان له معیشه ضنکا؟ اونجا آیه تواتب با همین توضیحی که از معنای رزق در قرآن داریم اونو توضیح میده. ایشون میگه چیه مسئله رزق؟ رزق غیر از درآمده، غیر از حساب بانکیه، و اون کسی که معیشت ذنک بهش میدیم رزقشو کم میکنیم ولو حسابش 10 میلیارد توش باشه. خب یعنی چی اینش دیگه؟ هم جمع میشه. این همون نقاطی که عرض میکنم. تا به اینجا رسیدید سوال براتون پیش اومد. البته طبیعتا انسان باید تدبر کنه، خودش تدبر کنه، فقط سوال برای ما مستقر، یا حتی تدبر هم کردیم سوالی داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، المیزان رو باز کنید. فقط هم اون آیه نه، آیاتی که به اون نزدیکن. ببین اینجا معنی رزق فی القرآن، یه بار آیه تواتب در مورد رزق القرآن بحث کرده، این کمک میکنه به فهم ساختار مسئله رزق در عالم و اینکه اصلا چی میخواد خدا بفرماد در مورد رزق. رزق چیه؟ ببینید یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، ببینید پنج صفحه، حدود 5.5 صفحه، 5 صفحه ایشون در مورد رزق بحث کرده در قرآن. بعدش وارد بحثون رواییون میشه، بعد وارد یه بحث علمی میشه که آقا معنای ملک چیه در قرآن، نه در قرآن، کلا معنای ملک چیه در مورد اعتبار ملک. ببینید قل اللهم مالک الملک، خدا مالک ملک، تؤتل ملک من تشا، به هر کی بخواد پادشاهی و ملکو میده، تنزع الملک من تشا، خب که در بعضی از نمازهای شبهای ماه رجب این آیه خونده میشه، یا ماه شعبان. خب بعد بحثون علمی، اینجا یه بحث زبان شناختی میکنه در مورد ملک، اعتبار شناختی، بحثی شبیه بحث اصول فقه. این دیگه بحث قرآن نیست اینجا، جدا بحثون علمی. ببینید دوستان، بحثون علمی فی معنی الملک، آقا اعتبار ملکیت چطور محقق میشه؟ که بزرگان اگر اصول فلسفه از آیه طباطبایی خونده باشن، یا مثلا حاشیه کفایه رو دیده باشن، یا رساله عربی اعتباریات ایشون دیده باشم، اونجا مفصل دیدن که آیه طباطبایی در مورد اعتبار ملک چی میگه و اصلا معتقدی که اعتبار ملک کی به وجود آمد و آیا قبل الاجتماع بعد الاجتماع. یه بحث علمیه، ما هم نمیگیم این عینش از قرآن به دست اومده، لذا اینو بعد از بیان اون آوردهشون جدا آورده. یا بحثون فلسفیون فی استناد الملک، یا ملک و ملک اینجا و سایر الامور الاعتباریت الیه تعالی. سوال اساسی، خدا که تمام حقیقتش حقیقته، همه چیزش حقیقته، چطور امر اعتباری بهش نسبت داده میشه؟ مثل ملک چطوری نسبت داده میشه؟ از اون میگه که بحث اساسی اعتباریات همینجاست. بعدن یه سوال سختتر اینجا داریم، کسی میتونه بگه؟ از همین قبیل این که چطور ملک به خدا نسبت داده میشه یه سوال داریم، از اینم سختتره، کسی میتونه بگه که این امور اعتباری چطوری به خدا نسبت بدیم؟ یه سوال سختی اینجا وجود داره، یکی از امور اعتباری که از همه شاید مهمتر باشه نسبت دادنش، و بعد توضیح بدیم چطوری به خدا نسبت دادیم. صدا میشنوید یا نه؟ احیایید یا اموات؟ حضرات آیات، کسی میتونه بگه اون سوال سخته اینجا چی میتونه باشه؟ سوال سخت اینه، اگر آیات قرآن رو هم از قبیل لفظ میدونیم و لفظ رو هم از اعتباریات میدونیم و از اون برم میخوام بگیم قرآن از جانب خداست و معجزه الهیه و پیغمبر فقط ابلاغ میکنه، چطوری میتونیم این اعتباریات زبانی رو به خدا که همه که حقیقت محضه نسبت بدیم؟ از اون سوالات کمرشکن و پیلفکنه. بله، این راحتی هم نیست جوابش. این بحثای آیه طباطبایی در اینجا مبدا اون مطالبه. ببینید این بحثو دیگه ایشون نیاورده از قرآن، دقت کنید، یه بحث فلسفیه. آقا چطور میشه یه اعتبار رو به حقیقت نسبت، اصلا میشه یا نمیشه؟ اینجا بحث کرده ایشون. یا یه بحث دیگه، اینم خیلی جالبه، جلد 8 تفسیر شریف المیزان، هر وقت وقت کردین رو بخونید، خیلی خوبه. بله، ما خود بنده با بحثی که اینجا اتاق کرده خیلی خلاصه خاطرات داریم. ببینید سوره اعراف آیه 10 تا 25، اینجا رو میخوام بحثم، 48 صفحه 18 رو ببینید، یه بحثی داره اینجا مثل اون آیات 30 تا 35 سوره بقره. اینجا هم دوباره اشاره میکنه مسئله، بفرمایید، سجده آدم و خلق آدم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم معایشه قلیلا ما تشکرون. میدونم وقتمونم تمام شده، عبورم کردیم تقریبا، من ادامه میدم یکمی، حالا با من همراه باشید که من تمام یک ساعتمون. ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم معایشه قلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم، آیه 11 رو ببینید، ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما شما رو خلق کردیم سپس صورناکم. این صورناکم خودش قصه داره در المیزان، یه بار بعد چرا کار کنید. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، شما رو که خلق کردیم کامل کردیم خلقتونو، بعد ما به ابلیس گفتیم، به همه به ملائکه گفتیم که آقا سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس لم یکن من الساجدین، او از ساجدین نبود. حالا این آیه زیلش آیه تابوته کارهای مختلف انجام میده، یکیش اینه که از این آیه استفاده میکنه ایشون که سجده ملائک برای فقط آدم نبوده، برای بنی آدم بوده، همه انسان ها، چون اینجا فهمیده شما رو خلق کردیم، شما رو بعدن صورناکم، بعد به ملائکه گفتیم به آدم سجده کن. ایشون اینجا معتقده که آدم اینجا فقط از باب مثاله، بلکه حقیقت انسانی است که مورد سجده ملائک قرار گرفته، که حالا این سر جاش بر اینجا ببینید. حالا من دیگه همینطوری من نمیخواستم بگم، حالا الان گفتم، جلد 8 صفحه 20 الاولا، دو تا حقیقت ایشون میگه از این آیه در میاد، یکی این که ان السجده تا کانت من الملائکه لجميع بنی آدم، همه ی بنی، نه فقط آدم، ای لنشأة الانسانیه، این برای نشأه انسانی بوده این سجده، نه فقط شخص آدم. و ان کان آدم هو القبله المنسوبه للسجده سجده، ولو قبله منسوب اونجا آدم بوده، فهو علیه السلام فی امر سجده کان مثالا یمثل به الانسانیه، آدم اونجا به عنوان یک مثال، یک نمونه از انسانیت بوده، نائبا مناب افراد انسان. خیلی آقا این بعدا ثمرات داره ها، بزرگوارا خواهر برادر. خب حالا تو این آیه، تو این سوره با ذیل بیانون ایشون وارد یه بحث مفصل میشه در مورد حقیقت ابلیس. حتما اینو بخونید، بهترین جاهای شاید تفسیر المیزان. آقای حیدری عزیز جلسه قبل نمیدونم تشریف داشتید یا نه، حالا اینو باز تو گروه هم بفرستید، من جواب عرض میکنم خدمت تو. روح المعنا ایشون میفهمه برای مسمیات وضع نشده، بلکه برای همون اغراض، عبارتو خوندم همونجا، برای اونها وضع شده. بله آیه داری برای اغراض، بله، ولو تصور هین الوضع اون مسما بوده، اما تصور موضوع له اون اغراضن، از هم گفتیم شبیه وضع خاص آن میشه. خب اینجا چه اتفاقی میفته دوستان؟ آیه طباطبایی باز یک بحث موضوعی مفصل در مورد ابلیس رو ذیل این آیه مطرح میکنه، که این یه بحث قرآنی است، مفصل مطرح میکنه که اصلا چیه، ما متوجهش نیستیم، اصلا درست مطرح نشده، جاش کجاست، از چیه، از کجا اومده، تو بهش چی کار میکرد، همین حرفا. بعدش بحثون عقلی و قرآنی، ببینید خود آیه طباطبایی ملتزمه اگه جای عقل رو میخواد جدا بیاره و با قرآن با هم کنار هم بذاره جدا میکنه از قسمت بیانون، بحثون عقلیون و قرآنیون مختلطون فی اعتراضات ابلیس علی الملائکه. ایشون یه بحثی میکنه که این دعواها، این چیزهایی که ابلیس علیه ملائکه میگه چطوری قابل تصویر عقلی و قرآنیه، که اول با یه روایت از تورات شروع میکنه، بعدم حالا ایشون در ادامه هم خلاصه این مطلب رو ادامه میده. بله، آقای منصوبی فرمودن سجده کامل بر روح بوده که در تمام مراتب عقل و ماده بس هست، همون انسان رو بر حقیقت انسانی بوده دیگه. بله، اونجا هم داره که بله بله یادم رفت اون آیه رو، مثلا در همون آیه سوره سجده اگه اشتباه نکنم، ثم خلقناکم من نطفه فخلقنا النطفه ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، که این خلقنا آخرمون حیثیت مجرده، بعدش فتبارک الله احسن الخالقین. یا اونجا داره که بله خلقه من تراب، بل ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. یه آیات دیگه تو این حوزه، بله اون حقیقت و عنصر اصلی آیه طباطبایی هم داره. شاید حالا جلسه بعد اون مطلبی که میخوام عرض بکنم و اونجا اختصاص بدم، حالا بعد ببینم کدومش بهتره، که اون حقیقت انسانی، اون حقیقت روحیشه. ذیل الله یتوفى الانفس حین موتها، ایشون این رو میفرماد. بله بله همین آیه حیدری، بله همینی که فرمودید، بله عایدت الینا. خب لینک گروه هم آقای محمدی من خودم میفرستم. خیلی خوب، پس تا اینجا ما خدمت شما که عرض بکنم رسیدیم به این مطلب. یه لحظه من چون میترسم این لینک گروه یادم بره بفرستم برای دوستان. خب ببینید دوستان، ما محضرتون که عرض بکنم، حالا اگر این رو دقت بکنیم به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که ما در اینجا با یک مجموعه ای از بله من لینک رو فقط حالا دوی پیدا میکنم براتون، آیات در اینجا مواجهیم که این آیات توی این حوزه محضر شما که عرض بکنم زیلشون اول اصل، لینک گروه هم فرستادم دوستان، زیلشون اول اصل مطلب آورده میشه و ازش بحث میشه و بعدن آیه طباطبایی مطالب مختلفی که از وجوه مختلف به این مربوطه رو اونجا مطرح میکنه. این خیلی مهمه در فهم تفسیر المیزان. ببینید دوستان، این هم کار موضوعی ما رو در ارتباط با المیزان کامل میکنه. مثلا ما ببینید، ما فرض کنید بزرگان که لمعه میخونن، اول جلد 6 جلد 4 مثلا لمعه شهید میخواد، اول که نه، در جلد 4 لمعه شهید میخواد از ارث بحث بکنه. خب میخوام از ارث بحث کنیم، شاید یه سوال بیشتر که اصلا ارث کجای زندگی بشریه، چرا اصلا تشریح شد، تو قرآن جاش کجا بود؟ مراجعه میکنم کلامون فل ارث در المیزان، اونجا یکی از جاهایی که میتونه کلیت مطالب رو من بده و من اگر بخوام یه گام بلندتر بردارم بیشتر تحقیق کنم میتونم تمام آیاتی که اونجا علامه ارجاع میده رو برم اصلشون هم ببینم، مطالب بیشتر گیرم میاد. و بعد حالا الان دیگه وقتش نیست، بعدا میشه به رسائل علامه هم اینجا مراجعه کرد. مثلا همین بحث ابلیس که اینجا مطرح شد، آیه طباطبایی رساله داره به نام رساله الوسائط. در رساله وسائط مرحوم علامه طباطبایی مفصل اصلا توضیح میده و اثبات عقلی میکنه وجود شیطان، میگه شیطان وجودش عقلا قابل اثبات در اون نظم رساله وسائط مطرح میکنه این رو. بر میزان اعتبار سند روایات از نظر ایشون یه اجمالا از این بحث میکنه، خیلی درگیر این مطلب نمیشه. اگر روایتی به نظر ایشون خدمت شما که عرض بکنم روایتی باشه که سند درستی نداره، ایشون اشاره میکنه، مثلا میفهمد از اسرائیلیات یا سندش مناسب نیست، معمولا در مقام رد که اینو میگه، در مقام اثبات خیلی زیاد بحث رجالی و سندی به اون معنا ایشون در المیزان به این شکل نداره. خب البته اینها جاهای دیگه بحث شدن دیگه، در مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم یا جاهای دیگه خدمت شما که عرض بکنم بحث شدن و مورد بحث قرار گرفتن. خب نمونه دیگه هم حالا بهتون نشون بدم بد نیست، که حالا این جذابیت های دیگه هم داره این نمونه. مثلا ببینید، مثلا جلد 5 صفحه 391، این دوتا نمونه نشون بدم دیگه، انشاءالله میذاریم خوندن متن برای جلسه بعد. مثلا جلد 5 صفحه 391 که ایشون ذیل آیات سوره مائده که اشاراتی به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، که اون عدم پیمان خدا با هیچ قومی نشون میده و هر کی مرتد شد خدای قوم بهتری جاش میاره. باز اینجا بیانون داریم، کلامون فی معنا مرض القلب. اصلا مرض قلب یعنی چی؟ ببین خیلی جالبه، پر المیزان از این مطالبی که اصلا ما نمیدونیم اینا رو. اصلا روح یعنی چی؟ مفصلشون المیزان اینو بحث کرد. روح الایمان یعنی چی؟ اینها رو بحث کرده. اینجا اینو بحث میکنه، بعد حالا باز بیانون داریم در ادامه بحثون روایی داریم. مثلا اینجا یه بحثی داره ایشون، کلامون و بحثون مختلطون من القرآن و الحدیث. دقت کنید، باز ایشون اگر بخواد بحثی رو قرآنی حدیثی کنار هم بذاره، اولش تصریح میکنه فی کلیات حوادث آخر الزمان. آقا آخر الزمان چیه؟ چطوریه؟ نگاه قرآن بهش چیه؟ نگاه خدمت شما که عرض بکنم روایات بشه اینجا بحث میکنه، یا آیات دیگری که حالا من اشاره نمیکنم. ببینید تقریبا دوستان هر سوره ای رو شما باز کنید، همینطوری این فهرستش رو در ببینید، همین کار مثلا من همینجا بکنم، مثلا سوره مائده است اینجا باز بکنید، معمولا یه بحث خاصی رو علامه اینجا اومده ذیل اینا بحث کنید. مثلا ببینید به آیات 41 تا 50 کلامون فی معنی شریعه، خود اینا خیلی مطلبه اگه کسی از المیزان اینا رو جمع کنه. والفرق بینها و بین دین و المله فی عرف القرآن، تو عرف قرآن شریعت چه فرقی بین داره با دین و ملت؟ خود شریعت یعنی چی؟ ببین آیات قبلیش نداره، مثلا این آیات، مثلا آیات 27 تا 32 کلامون فی معنی الاحساس و تفکیر، حس چیه، فکر چیه. چون بس فقط هم جلدای اول نیست، اصلا شما برید مثلا ببینید، شما برید اصلا جلد چه میدونم به جلد 18 هم مثلا الجزء الثامن عشر سوره زخرف شروع میکنیم باز آیا، یعنی یکی یکی ذیل آیات. حالا بعدن اینها کمتر میشه، یعنی شما وقتی که جلوتر میرید در قرآن، همینه که میگن بعضی از بحثات تو سوره زخرف میبینید هیچ تقریبا از این بحثا نیست. توی سوره دخان مثلا باز میبینیم که از این بحثا تقریبا نیست. توی سوره حجرات میبینیم که هست. سوره حجرات از سوره اخلاقی مهمه دیگه. مثلا مسئله اخوت که آمده اینجا، باز الله مفصل در مورد اخوت بحث کرده ذیل سوره حجرات توی آیات اولش، و همینطور تا آخر اگر بریم این مطلب وجود داره. پس اگر کسی بنا داره که تفسیر المیزان رو، رابطه تفسیر قرآن به قرآن علامه با بحثون روایی چیست؟ شاید اشاره کردم قرآن به قرآن، فقط قرآن به قرآن، تمام شد. آخر الزمان آدرس فرمودن، اینا من بگم جلد 5 صفحه 391 آقای آتشی فرمودید. خب تفسیر قرآن به قرآن که تفسیر قرآن به قرآنه، بحثون روائیان فقط علامه طباطبایی اونجا میخواد ببین که اینجا خودششون رو روایت مفصل بحث میکنه. بحثون روائیان خودش یه بحث اصلا حدیثیه، ایشون شروع میکنه توضیح روایت اهل بیت، اما بحثون روائیان یه بحث مستقل. معمولا اینه در المیزان اگر بخونیدم به این میرسید که آقای طباطبایی بعد از اینکه تفسیرش رو به صورت عادی میگه، تو بحثون روائیان به همون مطلب میرسه، نشون میده که اهل بیت هم همون مدلی رو گفتن که از تفسیر قرآن به قرآن فهم میشه، یعنی میشه مؤید اون مطالب اصلی که بر این کنتم که بر افلا یتدبرون قرآن ولو کان من عند غیر الله وجد فی اختلافا کثیرا، که برید قرآن رو تدبر کنید میفهمید. خدا اهل بیت هم خواستن ما رو به یه ارجاع بدن. این توی پله، بله پله های دیگری روایت اهل بیت مسئله تعویل توشونه یا مسئله مصداق توشونه، اونجا اصلا مال اهل بیت، بقیه نمیتونن بفهمن. الان تو مسئله شین ایشون فقط میگفت در حوزه فهم مفاهیم ما میگه قرآن خود کفاست، ولی تعویل مال خداست. اما راسخون فی العلم، حالا ایشون بعدا توضیح میده. بذار نسبت بحث روایی با اینه. در تفسیر البیان نه، در تفسیر البیان اصلا ایشون بناش بر اینه که موافقت بین حدیث و قرآن نشون بده، عملا تو المیزان هم همین کارو کرده. لذا اصلا ایشون من به نظرم میرسه که خواسته نشون بده حقانیت کلام اهل بیت رو، چون تو بحث روایی معمولا اون چیزی که از صحابه آمده یا از کتب کسان دیگه آمده رو به شدت نقد میکنه و نشون بده اون چیزی که از اهل بیت رسیده اون اسوب در این مطلبه. خیلی خوب، اگه سوالی هست بزرگواران من در خدمتم. پس ما هم شروع کلی سوره رو در این جلسه بحث کردیم، هم نجوم نجوم به قول آیت طباطبایی و گروه گروه آیات رو و تفسیرش نسبت به این آیات، هم ساختاری که زیر تفسیر آیات آیت طباطبایی از اون مرحوم علامه بحث میکنه، و بعد هم خدمت شما که عرض بکنم بحث های مختلفی که زیر اون مطرحه. بله، فرمودن که یعنی ابتدا حدیث رو فهم کرد بعد با توجه به آن ظاهرا اینطوری نیست، یا حتی اگر اینطور هم باشه ایشون ذهنش رو خالی کرده، خواسته خود قرآن به قرآن رو بفهمه، اتوماتیک قرآن به قرآن با حدیث یکی شده، نه اینکه ایشون به زور خواسته قرآن به قرآن بچسبونه به حدیث. خیلی مهمه ها، این میشه حقانیت. یعنی ما هم جای علامه بشینیم المیزان رو بخونیم واقعا اینطوری که نمیگم والا هر چیشون فهمیده درسته، که ظهور آیات همینو میبینیم که آیت طباطبایی فهمیده و فرموده. بله، آقای مهدی فرمودن که جسارتا در بحث پیش فرضیت فلسفی در قرآن تفاوتش با مباحث فلسفی پس از تفسیر توضیح دادن که حقیقت برداشتم. آیا منظور از فلسفه بعد از تفسیر مثلا اینه؟ ببینید یه بار پیش فرض پیش از تفسیر چیه؟ یعنی ببینید پیش از تفسیر من اصالت الوجود رو پذیرفتم، هر جایی دیگه من یک چیزی مثلا و تر الجبال تحسبها جامده و هي تمر مر السحاب، دقت کن، من حرکت جوهری رو پذیرفتم، همه عالم در حرکت، این آیه رو میبینم میگم ببین قرآن داره میفهمد که کوه ها رو میبینی اینا ساکن نیستن و دارن مثل ابرها حرکت میکنن، پسی داره همین حرکت جوهری میگه. یا من به جهت علمی پذیرفتم که زمین متحرک، خب به این آیه میرسم و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، میگم دیدی قرآن داره میگه که زمین حرکت انتقالی داره و حرکت وضعی داره، انتقالی نوزی دو میچرخد، اینم داره حرف ما رو میزنه. آیت میگه این نمیشه، اول شما باید فارغ از اون علم و فلسفه یا هر چیزی ظهور این آیه رو درست کنی، بعد ذیل ظهورش هر چه خواستی حرف فلسفی بزن، اما نسبت نده به قرآن. ظهور این اول درست بشه، معلومه ظهورش در کلام تو باشه. شاید ما از این آیه اصلا اینو نفهمیم، بگیم آقا این نه آیه داره این حدو میگه، اونو نمیگه که شما میگی. ولذا خیلی از اون چیزهایی که به عنوان تفسیر در مورد آیات پذیرفتن علامه قبول نداره که اینا از بل اشکال نداره کسی ذوقاً یه چیزی بگه، ولی نباید اسمش بذاره تفسیر، نباید نسبت بده به قرآن، این مال قبل از تفسیر. حالا بعد از تفسیر من مثلا فرض کنید آقای آقا مهدی، من به فرض این رو فهمیدم که آقای داوود چشم، این رو فهمیدم که قرآن قائل به نفس مجرده انسانیه، الله یتوفى الانفس، از دل این آیه اینو فهمیدم که یک حقیقتی رو خدا برای ما قائله که او حقیقت مادی نیست، یا از اون آیه بفرمایید بله فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، یا آیاتی مثل این، یا از آیاتی که قل الروح آفرین من امر ربی، که بعدا امر آیه طباطبایی توضیح میده که چی، مثلا میفهمد که امر همون کن فیکون، انما الامر بفرمایید در آیات آخر سوره یاسین، ایشون رو میفهمد که آقا ای یقول له کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این مطالب حالا وقتی من اینا رو رسیدم بگه نفس مجرد تمام شد قرآن، حالا آقا این نفس مجرد ما تو فلسفه هم ازش بحث کردیم، اینه آقا و نحن اقرب الیه من حبل الورید، تو آیه تونستم توضیح بدم که این اقربیت من حبل الورید یه چیز خاص از رابطه انسان و خداست، توضیحش هم دادم، بعدش مثلا میام مسئله عین الربط مطرح میکنم. اینا نباید پیش از آیه باشه به نظرش، باید بعد از آیه باشه. حتی یه ریزکاریای فنی جدی دیگه اینجا هست که الان من نمیخوام توضیح لفظشناسی بش وارد بشم. خب آقای داوودی فرمودن که در جلسه فهمیدید چون قرآن از مرتبه بالاتر سخن میگه، انسان چون با عالم مادی اون سر رضا کم کم این معرفت انسان میداد، میدهد، چون اگر به یک مرتبه تمام معارف را بگوید باعث بت‌پرستی و غیره میشود. سوال اینجاست کسانی که بت‌پرست بودن آیا به دلیل این بود که معارف بالاتر را درک کردن و دچار خلط در مصداق شدن؟ بعضیشون اینطوری بودن، بله. بعضی از آیت‌الله همین رو معتقد هستن. بعضی از کسانی که دچار بت‌پرستی یا مطالبی از این دست شدن، اینها مسئله‌شون همین بوده. واقعا بعضی از وجوه معنوی بهشون رسیده یا درک کرده یا پدرانشون درک کردن، بعدن خواستن به اینا تقدس بدن. آقا مثلا همین الان در پاکستان، مثلا بعضی رفقای ما اهل پاکستان میگفتن آقا در پاکستان یه ده ذوالجناح میپرستن. ببین اون مسئله قدسی کربلا وقتی به تمام اطرافش خلاصه بست پیدا میکنه، یه ده اونطوری اینو تقدیس میکنن، لذا این وجود داره. بله آقای مهدی، نه انسان میتونه پیش فرضا رو کنار بذاره، این نگاه کانتیه که نمیتونه، به نظر ما میتونه. در فلسفه علامه طباطبایی این ممکنه، بله خیلی سخته، قبول دارم خیلی 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 سخته، اما ممکنه و در فهم قرآن میشه اینو استفاده کرد. تفکیکش هم به تقدم و تأخرش ظاهره. حالا اگر ان شاء الله خواستید میتونید، من باز خصوصی هم در خدمتتونم، بیشتر میتونیم با هم دیگه روش گفتگو بکنیم. ان شاء الله که سلامت باشید همه بزرگواران. من توضیح همین مقدار باز به نظرم کافی بود. حالا اگر باز شما تو این سوالی داشتید تو گروه بفرستید که من عرض بکنم. نه، کی گفته علامه مرجعیت سیاسی رو بیان نکرده؟ آقای سید، سیاسی تر از کتاب المیزان اصلا میگه میشه پیدا بکنی؟ امامت رو اون شأن حقیقی، اون شأن حقیقی امامت میشه هدایت تکوینی نزد ایشون، اما سایر مناسب که رو عزل نکرده ایشون که از امامت. بله اینا کنار هم باید ببینید، بله همه اینا با هم دیگه است. اصلا اون جایی که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا رو برید ببینید چی ایشون معنا میکنه. ولی رو فقط میگه یعنی کسی که هدایت باطنی میکنه، هرگز این نیست. بله اینو بدونید که آقا تفسیر المیزان خیلی کتاب سیاسیه، خیلی اجتماعیه، خیلی اصلا یکی از اغراضی که آیه طباطبایی این کتابو نوشته توضیح اجتماعیات و سیاسیات اسلام. نمیگم عین امام همه ذهنیت ایشون، اما اینطور. بله عرض کردم انما ولیکم الله، زیلشو ببینید، زیلشو همین مطلب رو ببینید، ان شاء الله کمک میکنه. مقاله زعامت و حکومت ایشون رو هم باز ببینید، کمک میکنه. بله پیش زمینه های علمی آی شهیدی عزیز، برای بحث های فلسفی روایی ایشون باید فلسفه و روایت و علم انسان بلد باشه، اما خود فهم قرآنی مطالب رو ایشون معتقده که کسی با ذهن خالی و دانستن ادبیات و تلاش برای فهم مطالب خود ایشون وارد بشه میتونه بفهمه. وقتی میگوید جوان وقتی قرآن میخواد قرآن پوست و گوشت و آمیخته میشه، شاید به همین دلیل باشه که با پیش‌فرض‌های کمتر وارد میشه. شایدم این باشه، بله شایدم این باشه. ان شاء الله بزرگواران همه سلامت و معید باشن. باز تو گروه سوالات خیلی خوبی دارید بفرستید، فقط یه چیزی اما دریغ نکنید، ارجاعاتی که میدیم و یه نگاهی بکنید، المیزانی که اینجا اشاره کردیم و بحث کردیم رو، نکات مختلفش رو گفتیم، یه نگاهی بکنید. من این دوره برای ما اینو داشته باشه که یه دور المیزان خونی کنیم، خیلی برکت داره دوستان، در زندگی، دنیا، آخرت، همه جا. ان شاء الله بتونیم این کار رو بکنیم. وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خسته نباشید، ان شاء الله خدا بهتون توفیق و سلامتی عنایت بفرماید.